پای حرف مرد قانون، مصاحبه نسل مانا با حمید نجاتی، وکیل نابینا، میرهادی ناینی زاده، دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی. حمید نجاتی، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، از سال 1391 در کانون وکلای دادگستری مرکز به وکالت مشغول است. برای خوانندگان نسل مانا از زمانی بگویید که قصد انتخاب رشته حقوق و تعیین مسیر زندگی شغلی و تحصیلیتان را داشتید. من مانند اکثر نابینایان رشته علوم انسانی را برای دوره دبیرستان انتخاب کردم. از همان ابتدای دوره میان دو رشته حقوق و روانشناسی مردد بودم که سرانجام به خاطر علاقه شخصی و در نظر گرفتن فواید اقتصادی تصمیم به انتخاب رشته حقوق گرفتم. لیسانس خود را در رشته فقه و مبانی حقوق اخذ کردم و همزمان موفق به قبولی در دوره کارشناسی ارشد و آزمون کانون وکلا شدم. در طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد، کارآموزی وکالت را هم پشت سر گذاشتم. در آزمون ها با چه مشکلاتی مواجه می شدید؟ آیا هنوز این مشکلات وجود دارند؟ شاید بزرگترین مسئله‌ای که من در آزمون کانون وکلا به آن دچار شدم برخورد سلیقه‌ای مسئولان بود. من به تشخیص مسئولان حوزه امتحانی نتوانستم از وقت اضافه‌ای که از نظر قانونی برای نابینایان وجود دارد استفاده کنم و دقایقی از آزمون را صرف قبولاندن این نکته کردم که باید در جایی جدای از سایر افراد امتحان بدهم. از سایر مشکلات من، ناآشنایی منشی‌ها با درس‌های اختصاصی رشته حقوق بود. به نظر می‌رسد مشکلات آزمون‌های عمومی برای نابینایان کمتر شده باشد، اما در باب آزمون کانون وکلا اطلاع خاصی از وضع کنونی آن ندارم. شما با توجه به وجود این مشکلات در آزمون پذیرفته شدید، از راهکارهای خود بگویید. تمرین و قرار گرفتن در شرایط آزمون با افراد غیر متخصص راهکار من در مواجهه با منشی‌های آزمون بود. دوره کارآموزی شما چطور گذشت؟ یکی از مسائلی که من در دوره کارآموزی داشتم، مقایسه مردم میان من و یکی از وکلای موفق بینا بود. شناسایی خود واقعی من و عدم مقایسه من با سایرین نقطه منفی این مقایسه بود و اینکه مردم توانایی یک نابینا را میپذیرفتند و به او اعتماد داشتند قسمت خوب آن محسوب میشد. چه تفاوت‌هایی میان شیوه انجام کار یک وکیل نابینا و همکاران بینای او وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید بگویم مسائلی برای وکلای نابینا پیش می‌آید که ربطی به تخصص و رشته آنها ندارد و به ناآگاهی جامعه نسبت به مقوله نابینایی برمی‌گردد. ما بیش از این که با مراجعان خود مشکل داشته باشیم، درگیر فضای کاری خود هستیم. گاه پیش می آید وقت و انرژی وکیل نابینا که باید صرف دفاع از موکل خود شود، معطوف به پاسخگویی درباره کیفیت درس خواندن و تنظیم لوایح او می گردد. از طرفی برای برخی از همکاران من اتفاق افتاده است که به جای مخاطب قرار دادن آنها، کسی مورد خطاب قرار می گیرد که صرفاً او را همراهی می کند و به احتمال زیاد هیچ آشنایی با رشته حقوق هم ندارد. در وکالت زمان نقش بسیار پررنگی دارد و مشکل تردد و چیزهایی از این دست نمی تواند بهانه خوبی برای عدم پایبندی یک وکیل نابینا به نظم در مراجع قضایی باشد. از نظر من این موضوع حضور یک همراه را برای تسهیل در تردد افراد نابینا الزامی می کند. حضور این همراه فواید دیگری هم دارد که از جمله آنها می توان به مطالعه صورت جلسه در دادگاه و بررسی منابع کاغذی مندرج در پرونده ها اشاره کرد. چه مشکلاتی بر سر راه یک وکیل نابینا وجود دارد؟ از مشکلات عمومی که بر سر راه تمامی نابینایان وجود دارد و وکلا هم از آن مستثنا نیستند بگذریم. یک وکیل باید بتواند تا حد امکان محیط کار خود را مناسب سازی کند. از مشکلاتی که باید به آن اشاره کنم، مطالعه منابع کاغذی به ویژه بیرون از محل دفتر کار است. از دیگر مشکلاتی که برای برخی از همکاران نابینای من پیش آمده است، عدم اعتماد مراجعین به دلیل نابینایی وکیل است. اما به نظر من، کار خوب وکیل می‌تواند باعث تفوق وی بر تمامی این مشکلات شود. شود. باید دانست که اعتبار یک وکیل مهمترین دارایی اوست و این اعتبار به مرور زمان و با معرفی درستی که از جانب موکلین او انجام می شود به دست می آید. از نظر شما یک وکیل تازه کار که هنوز نتوانسته برای خود دفتری تدارک ببیند چگونه می تواند وارد فرایند کسب اعتبار شود؟ افرادی که دوره کارآموزی را پشت سر می گذرانند امکان داشتن دفتر را ندارند و این حق زمانی به آنها داده می شود که موفق به اخذ پروانه وکالت خود شوند. من در دوره کارآموزی وکیل سرپرستی داشتم که با من همکاری کاملی داشت و این امکان برایم مهیا شد تا بتوانم به پرونده هایی ورود کنم و از همین نقطه وارد فرایند کسب اعتبار شدم. وکالت مانند هر شغل آزاد دیگری می تواند مبتنی بر اعتماد رشد کند. من به عنوان یک وکیل باید بتوانم این حس را در مراجعینم ایجاد کنم که توانایی رفع مشکلشان را در موردی که به من مراجعه می کنند دارم و به اصطلاح عرفی می توانم اعتمادشان را جلب کنم. اعتمادی که میان شما و مراجعانتان به وجود آمده و ارتباط شبکه‌ای میان مراجعانتان با سایرین به شما این فرصت را خواهد داد که منتظر مراجعان جدید باشید. به نظر می رسد آنچه در باب اعتماد به یک وکیل اهمیت دارد، دانش و توانایی او در حل مسئله موکل و هزینه ایست که موکل باید برای بهره گیری از این دو به وکیل بپردازد. واضح است که میزان سنوات کاری و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز در چگونگی بهره گیری از وکیل تأثیر بسزایی دارد. از آنجا که وکلا مانند سایر مشاغل آزاد حق تبلیغ کار خود را ندارند، اعتبار سازی می تواند از طریق نزدیکان و آشنایانی که هر وکیل دارد آغاز شود. برخی از وکلا ابتدا سعی در قبول پرونده نزدیکان خود می کنند تا زنجیره اعتماد سازی برایشان شکل بگیرد. از آنجا که شکست در هر کاری اتفاق می افتد، چه عواملی می تواند باعث شود که شکست در پرونده از اعتبار یک وکیل نکاهد؟ از عوامل اصلی شکست در پرونده های قضایی می توان به خطای ناشی از تصور و تفسیر حکم از سوی قضات، وجود نقص در پرونده و کافی نبودن ادله برای اثبات مدعا اشاره کرد. به نظر من وجود این شکست ها اعتبار وکیل را خدشه‌دار نمی کند. آنچه صدمه زیادی به اعتبار یک وکیل می زند، قول پیروزی در پرونده و امیدوار کردن ناموجه موکل است. یک وکیل می تواند به کار وکالت خود مطمئن باشد، اما در روند یک پرونده همه چیز در اختیار او نیست. برای وکلای تازه کار از موانعی بگویید که باید در شروع کار مد نظر قرار دهند. باید دانست برخلاف تصور عمومی وکلایی که درآمد بالایی از این راه کسب می کنند در اقلیت هستند و نباید گمان کرد می شود از این راه در زمان کوتاهی به درآمد بالایی رسید. از طرف دیگر یک وکیل خیلی بیشتر از سایر مشاغل باید وقت و انرژی خود را صرف کار خود کند. یک وکیل کارفرمای خود است و باید متقبل هزینه هایی شود که با درآمد او حداقل در سالهای اولیه کار سازگار نیست. پیشبینی ناپذیری میزان پرونده ها همواره در دسترس بودن برای حفظ اعتبار و توانایی مدیریت احساسات موکلین از مسائل مهمی است که باید مد نظر یک وکیل در ابتدای کار خود باشد. آنچه شنیدید خلاصه ای از گفتگوی نسل مانا با این وکیل نابینا بود. در صورت تمایل می توانید مشروع گفتگو را از طریق وبسایت نسل مانا به نشانه www.naslemana.com بشنوید.